بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على اشرف بريته صفوته وخيرته حافظ سري ومبلغ رسالاته مولانا ومقتدانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ان شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان ارواحنا له الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه. به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت دستگل صلوات هدیه بفرمایید. قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات می‌فرماید که آیه 14 و 15 را عرض می‌کنم. می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا فالقولو اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فرماد بعضی از این عرب هایی که اشایر بودن و بیابان نشین بودن و اینها میان خدمت رسول خدا و میگن که آمنا، ایمان آوردیم. خداوند فرماد به پیامبر که بهشون بگو نه، شما هنوز ایمان نیاوردید، نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم، مسلمان شدیم. فاصله است بین مسلمان شدن تا مؤمن شدن. شما همینجوری چای نخورده پسرخاله میشی؟ از راه رسیدید؟ ما مؤمن شدیم، ما ایمان آوردیم. نخیر، بگید اسلام آوردیم، مسلمان شدیم. مگه فرق اسلام و ایمان چیه؟ بعد ادامه میده قرآن، فرماید لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده. معلوم میشه که اسلام کار اعضای به زبون آدم میگه اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله محمد و علیه وسلم، این میشه اسلام، این مسلمان شده، جز مسلمان هست، مال و جان و ناموسش محفوظه و این دیگه مسلمانه، بدنش پاک و همه احکامی که مسلمان بودن داره. اما ایمان مربوط میشه به دل. وقتی که انسان در اثر ثابت قدم موندن در راه اسلام نور ایمان به دلش وارد بشه میشه مؤمن. بعد آیه بعدی یعنی آیه 15 سوره حجرات مؤمنین رو توضیح میده کیا هستن. بعد میفرماد انما المؤمنون فقط، انما یعنی فقط، فقط کسانی مؤمن هستند که چند تا ویژگی داشته باشن. یکی این که لم یرتابو، شک نکنن، دلشون در مسیر نلرزه، مشکلی پیش اومد، سختی پیش اومد، دشمن درد سر درست کرد، جنگ پیش اومد، دلشون نلرزه. ما داریم در مورد اوضاع کوفه صحبت میکنیم. مردم کوفه زودی دلشون لرزید، با اینکه با مسلم بیعت کرده بودن، با اینکه به امام حسین نامه نوشته بودن، با اینکه خودشون رو برای یاری امام آماده کرده بودن، ولی وسط راه شک کردن، وسط راه بریدند. آه چه انقلابی های دو آتیشه ای که وسط راه بریدن، چه طلحه ها، چه زبیر ها، چه انقلابیان دیروز و اصحاب جمل امروزی داریم، در طول تاریخ همیشه داشتیم. اینا مؤمن واقعی نبودن، نور ایمان به دلشون وارد نشده بوده، یه جای کارشون میلنگیده. قرآن میفرماد مؤمنین واقعی لم یرتابو، شک نمیکنن وسط راه. دیگه چی؟ بعد یه ویژگی دیگه هم براشون بیان میکنه آیه 15 سوره حجرات، میفرماد مؤمنین اینا هست، فقط اینا مؤمنن. و یجاهدون به اموالهم و انفسهم، با مالشون و با جانشون در راه خدا جهاد میکنن. بعدم میفرماد اولائک هم الصادقون، اینا راست میگن، بقیه بازیشون میاد. کسی که حاضر نیست از مالش در راه خدا خرج کنه بازیش میاد، مؤمن واقعی نیست. نمیگیم منافقه، مسلمانه، مسلمان ظاهریه. مؤمن واقعی یجاهدونه، اول به اموالهم بعد به انفسهم، با مال و جانش جهاد میکنه. همون جوری که دیروز گفتیم دقیقا اوضاع کوفه دیشب عرض کردیم منطبق بر این ستا ویژگیه که این آیه فرموده. یک، لم یرتابو، مؤمن واقعی شک نمیکنه. شیعیان کوفه با شایعه سازی ابن زیاد شک کردن، شک کردن. جنگ جنگ اراده هاست، امان از اون وقتی که دشمن بتونه در اراده یک ملتی خلل ایجاد کنه، اراده‌ش رو سست بکنه. مردم کوفه شک کردن. دو، یجاهدون به اموالهم، حاضر باشه از مالش بگذره در راه خدا. شیعیان کوفه حاضر نشدن خیلی هاشون. تا عبیدالله دیشب عرض کردیم گفت که من بیت المالتون رو قطع میکنم، جا زدن. سه، و انفسهم، با جانشون هم حاضر باشن جهاد کنن. تا کشته شدن مسلم رو دیدن، تا دیدن اوضاع خطرناک شد، خیلی هاشون جا زدن. پس در یک کلمه مشکل شیعیان کوفه ترس بود. ترس، ترس که اراده آدم رو ضعیف میکنه، ترس که باعث میشه آدم حاضر نشه از جانش بگذره، از مالش بگذره. شیعیان کوفه مرد نبودند، جگر نداشتند. همون جوری که امیرالمومنین بهشون فرموده بود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسانی که قیافتون شبیه مردها هست ولی مرد نیستید، مرد نیستید. کسی که شجاعت نداشته باشه، ترسو باشه، مرد نیست. نشون به اون نشون که تو کوفه کسی غیر از زینب کبرا مرد نبود از حق امام حسین علیه السلام دفاع کنه. تو مدینه هم کسی غیر از مادر ما حضرت زهرا مرد نبود که از حق علی دفاع کنه. ترس مردانگی انسان ازش میگیره. قرآن کریم در مورد کسانی که میترسن برن جنگ چی فرماد؟ فرماد رضو ان یکونو مع الخوالف. قرآن میفرماد حاضر شدن مثل زن و بچه ها تو خونه بشینن. کسانی که ترسیدن برن جنگا، قرآن میگه اینا مؤدبانه داره میگه مرد نیستن دیگه، حاضر شدن مثل زن ها، مثل بچه ها تو خونه بشینن، نرن به جنگ. ترس انسان از مردانگی میندازه، مرد نیست. کسی که شجاعت ایستادن در راه رو نداره، حتی وقتی شبهه میاد شک نمی کنه، حتی وقتی که محاصره اقتصادی میاد نمی ترسه، حتی وقتی جنگ نظامی میاد نمی ترسه. تو این کتاب یادت باشد شهید حمید مرادی سیاهکلی میگه که وقتی میخواست بره سوریه خانمش داشت گریه میکرد، برگشت به خانمش گفت که این گریه تو دل منو لرزوند اما ایمان منو نلرزوند. مرد باید باشه. مردم کوفه مهمترین مشکلشون شیعیان کوفه ها، اموی های کوفه رو بعدم که انشالله در مورد شام صحبت میکنیم میگیم اموی ها چجوری بودن. اما شیعیان کوفه در یک کلام مهمترین مشکلشون ترس بود. ترسیدن، جا زدند. ترس، یک وقتی این ترس علتش چیه؟ قرار شد ریشه یابی بکنیم. ریشه این ترس چیه؟ چند تا عامل داره ترس. یکی از عوامل ترس اینه که انسان معرفت و بینش لازم رو نداره. اعتقاد ایمانه کامل نیست. انسان وسط کار میترسه، یعنی میترسه که اصلا درست این کار یا نه. همیشه که آدم جانش نمیترسه که، یه وقتایی خطری هم نداره، باز آدم میترسه. دشمن شبهه ایجاد میکنه. جنگ نرم همینه دیگه، جنگ فرهنگی، جنگ اعتقادی همینه. دشمن در ایمانی که تو به مسیر داری خلل ایجاد میکنه. حضرت آقای مثالی میزنن، میفرمان که یک رزمنده‌ای داره تو میدان نبرد میجنگه. اگر که این رزمنده یهو شک بکنه، بگه ما کار درستی داریم میکنیم با اینا میجنگیم، اینا واقعا دشمن ما هستن، این چیزایی که براش یقینی بوده درش خلل ایجاد بشه، شک و شبهه ایجاد بشه، دستش دیگه به اسلحه نمیره، دیگه ثابت قدم نیست در اون میدان جنگ. امام صادق علیه السلام در معرفی حضرت عباس علیه السلام میفرمایند که عموی ما عباس اینجوری بود، نافذ البصیره و صلب الایمان. چه چیزی باعث شد عباس بیسته؟ بصیرت نافذ، تیزبینی، موقعیت شناسی، خودش رو بشناسه، امامش رو بشناسه، دشمنش رو بشناسه، اوضاع زمانش رو بشناسه. بصیرت انسان که بالا رفت، انسان هول برش نمیداره، ترس برش نمیداره. قرآن کریم میفرماید که مؤمنین اینجوری هستن، الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. قرآن کریم میگه مؤمنین اینجوری هستن که وقتی میان بهشون میگن همه مردم علیه شما جمع شدن، فخشوهم، پس بترسید ازشون، همه دنیا، جامعه جهانی، نمیدونم این چیزا، بترسید. اونا چی میشه؟ زادهم ایمانا، ایمانشون قوی تر میشه. و علی ربهم یتوکلون، بر خدا توکل میکنن، چون که مؤمنن، چون ایمان دارن، چون میدونن اینجا که واسدن درسته، هر کی جلوشون باشه باطله. اگر که تو ایمانت به علی درست باشه، اگر همسر پیغمبر اون طرف باشه میگه اون باطله، اگر قاری قرآن باشه، اگه سید باشه، اگه نمیدونم قبلا رئیس جمهور بوده، اگه که امام جمعه بوده، هر چی میخواد باشه، مقابل علی هر کی ایستاد، اگر قرآن هم بود باطله. کسی که حق رو شناخت، درست شناخت، بصیرتش قوی شد، دیگه لم یرتابو، شک نمیکنه، ترس برش نمیداره. یکی از عوامل ترس اینه که انسان ایمان، بصیرت و شناخت کافی نسبت به مسیری که داره میره، نسبت به هدفش، نسبت به زمان خودش نداره. بعد یهو شک من نکنه درست نیست کار من. یک کسی که خیلی هم ادعای عرفان و نماز شب و نمیدونم این ادا اصول ادای عرفان در آوردن داشت، در جنگ صفین اومد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام و گفت که آقا راستیتشا من شک کردم که تو حقی یا معاویه، تای دلم هم میدونم تو حقی ها، ولی نمیتونم قبول کنم که معاویه باطل باشه. حالا برای این که خیالم راحت باشه که دارم با باطل میجنگم، منو بفرست برم یه جایی بجنگم که طرف من کفار باشن، مثلا بفرست برم لب مرز با مسیحی‌ها و مثلا یهودی‌ها و اینا بجنگم. کسی درست علی رو نشناخته باشه، ولی خودش رو نشناخته باشه، یهو شک میکنه، شکت میترسه، میکشه کنار. و دشمن با وارد شدن به دستگاه محاسباتی ما که بیشتر از طریق رسانه انجام میشه، شک ایجاد میکنه در دل ما به مسیری که درش قرار گرفتیم. و کسی که شک کرد پاش میلرزه میاد عقب. مردم کوفه اینجوری شدن. پس ریشه مشکل مردم کوفه ترس بود و ریشه ترس اول اینه که انسان بصیرت و شناخت و ایمان کافی نداشته باشه. این باعث میشه که وسط راه شک کنه، کم بیاره ببره. یه ریشه دیگه ترس چیه؟ دل بستن به دنیاست. دل بستن به دنیا ریشه ترسه. چرا آدم میترسه؟ میترسه که دنیاش ازش بگیرن. میترسه که دنیاش ازش بگیرن. ای کسی دل بستگی به مال دنیا نداشته باشه، قرآن کریم میفرماد که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ایثار میکردن، میبخشیدن به دیگران در حالی که خودشون نیاز داشتن. اینجوری هم نبود که طرف مثلا دوتا نون داشت، حالا میگفت یکیشو خودم میخورم بستمه، یکیشو ببخشه به دیگری. آقا سه روز روزه گرفتن اهل بیت، افطارشون هم یک قرص نان بود، همون هم بخشیدن مسکینم و یتیمم و اسیرا، همون هم بخشیدن در حالی که خودشون نیاز داشتن، گرسنه بودن، روزه بودن، با آب افطار کردن. چنین جامعه رسول خدا میخواست درست کنه و تا حدی موفق بود، بعد خرابش کردن. محبت دنیا که اومد انسان ترسو میشه، انسان اهل جهاد نمیشه. مردم کوفه ترسیدن چون پول دوست داشتن. انقدر این محبت در دلشون زیاد شده بود که بین محبت مال دنیا و محبت امام حسین نمیدونستن کدوم رو انتخاب کنن. نمیدونستن بین محبت زن و بچهشون، بین محبت جونشون و امام حسین نمیدونستن کدوم انتخاب بکنن. برای اینه که به ما یاد دادن تو زیارت بگید به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، به نفسی انت، جانم فدای شما. اینها قربون صدقه رفتن زبانی نیست، اینا تعارف نیست، اینا بیان اعتقادات ماست. ما وقتی زیارت نامه میخونیم در محضر امام ایستادیم و داریم اعتقاداتمون رو به امام عرضه میکنیم. بعد به امام عرضه میکنیم آقا جان من اعتقادم اینه که باید حاضر باشم پدر و مادر و خانواده و جان و مال و هر آنچه دارم رو فدای شما بکنم. اعتقاد منه، اعتقاد ام البنین سلام الله علیها این بود که اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین، فرزندان من و هر کی زیر سقف این آسمون زندگی میکنه فدای ابا عبدالله الحسین. من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم؟ عباس من فدای حسین، اصلا عباس رو فرستاده بودم فدای حسین بشه. اعتقادات رسول خدا فرمود بنده ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه مرا بیشتر از خودش و اهل بیت مرا بیشتر از اهل بیت خودش دوست داشته باشد. اگه دل بستگی زیاد شد، محبت زیاد شد و محبت به فرزند، به مال، به همسر به خاطر محبت خدا نبود، زیر مجموعه و در راستای محبت خدا نبود، میاد در کنار محبت خدا و اهل بیت قرار میگیره. بعد اون وقت یهو دو دل میشه، چیکار کنیم؟ بریم نریم؟ و اون ترسه، اون دلبستگی ترس براش ایجاد میکنه. میترسه که مال دنیا رو از دست بده، میترسه که جانش رو از دست بده، بعد دیگه به درد یاری امامش نمیخوره. این همه که در قرآن سفارش میکنه به جهاد با مال و جهاد با جان، برای همینه. این تمرین های مالی که خدا برای ما گذاشته، خداوند برای ما تمرین های گذشتن از مال گذاشته. تمرین های واجب، تمرین های مستحب. تمرین های واجب چیه؟ خمس بده، زکات بده، فطریه بده، مهریه بده، تمرین های مستحب انواع و اقسام صدقه ها. خدا اینها رو تمرین ها رو گذاشته برای چی؟ برای اینکه ما عادت کنیم از این پول بگذریم، عادت کنیم از مالمون بگذریم، دل نبندیم بهش. حتی خدا اگر خمس و زکاتی واجب کرده، به خاطر فقرا واجب نکرده. خمس و زکات نه که اصلا فایده نداره بر فقرا، ولی فقط به خاطر فقرا نیست. شما فرض بکنید در حکومت امام زمان، فرضم نیست، واقعیته، انشاءالله زنده باشیم ببینیم، در روایات ما اومده در حکومت امام زمان مردم میخوان زکات بدن، فقیری پیدا نمی کنن که بهش زکات بدن. اینجوری عدالت برقرار شده، اصلا کسی فقیر نیست که بخوام بهش زکات بدن. اون وقت حکم زکات برداشته میشه؟ نه خیر، باز حکم زکات در جاشه، زکات رو بده به امام، امام اون رو در راهی که به نفع همه مردم باشه خرج میکنه، خرج عام المنفعه میکنه، ولی بده بره، نگه ندار. این زکاتی که واجب شده اول به خاطر پول دارا بوده، که اگر این پول پیششون بمونه بهش دل ببندن، خرابشون میکنه، فاسدشون میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان طغیان میکنه اگه که احساس بکنه بی نیاز شده. برای اینکه این بلا سرش نیاد، خدا چیکار کرده؟ گفته که من یه تمرین برای تو قرار میدم، تا دیدی داره جمع میشه انقدرشو ببخش بره، نذار پیشت بمونه. خدا این تمرین ها رو واجب کرده که ما دل نبندیم به دنیا. حب الدنیا رأس و کل خطیه، که اگر دل بستگی به دنیا پیش اومد، این میشه عامل ترس. و چجوری میخواد ازش دل بکنه؟ کسی که انقدر وابسته به دنیاست، چجوری میخواد به خاطر امام رها بکنه، دست از همه چیز برداره؟ زهیر رضوان الله تعالی علیه وقتی که رفت در خیمه امام حسین علیه السلام و آقا باش حرف زدن و تصمیم گرفت که بره امام حسین یاری بکنه، تمام زندگیشو وسط بیابون رها کرد و رفت. دیگران همینجور، حبیب ابن مظاهر، مصعب ابن اوسجه، اینایی که شبانه مخفیانه از کوفه گریختن خودشون رو به امام حسین رسوندن، اینا خون زندگی نداشتن؟ سرور عزیزمون استاد بزرگوارمون حاج آقای اسد علی اصغر علوی که افتخار میدن به ما و در جلسه حضور پیدا میکنن، کتابی دارن دعوا سر اولویت است. دعوا سر اولویته، وگرنه همه مالشون رو دوست دارن، جانشون رو دوست دارن، زن و بچهشون رو دوست دارن، اما به این باور رسیدند که باید از اینها اگر لازم شد بگذرن، به خاطر خدا، به خاطر اسلام، به خاطر امامشون. همون عهدی که رسول خدا از مردم روز قدیر گرفت، الست اولا بکم من انفسکم، آیا من اولویت ندارم؟ اولویت، اولویت با چیه؟ کسی که دل بسته به دنیا، اولویتش میشه دنیا، سخت ازش بگذره، سخت ازش دل بکنه. مردم کوفه که ترسیدن و جا زدن، ریشه ترسشون این دوتا بود: یک، شناخت کافی، بصیرت کافی نداشتن، شک میکردن حق با کیه، شک میکردن. دو، دلبستگی به دنیا باعث شده بود که نتونن به این راحتی دست از دنیا بکشن، نتونن به این راحتی فدا بکنن زندگیشون رو برای اربابشون. امام باقر علیه السلام یک کسی اومد خدمتشون و عرض کرد آقا ان اصحابنا بالکوفه، ما یه یارانی داریم در کوفه، اینها منتظر دستور شما برای قیام. آقا فرمود اینهایی که شما میگی اینجوری هستن که اگر برادر مؤمنشون دست کرد تو جیبشون پول برداشت، ناراحت نشن، بگن نیاز داشته برداشته، حالا هر وقت که وضعش خوب شد دوباره میاد میذاره سر جاش. آقا پول که بچه نیست که آدم بتونه ازش بگذره. ما گفتیم که میجنگیم، همه سرباز توییم و لبیک یا چیو، ولی دیگه ببین پول که آدم نو میخواد بخوره، بالاخره اسم حضرت عباس هم جو میخواد. چه حرفیه میزنی میگی حاضرن از پولشون بگذرن یا نه؟ بعد امام باقر بهشون چی فرمود؟ فرمود کسی که به مالش بخیل است به جانش بخیل تر است. کسی حاضر نیست از مالش بگذره، خب معلوم از جونش هم نمیتونه بگذره. جونش رو خیلی دوست داره که مالش رو خیلی دوست داره. این پول و این امکانات و این زندگی رو میخواد برای اینکه بهتر زندگی کنه، کیف کنه. نمیتونه از مالش بگذره، یعنی قرار نیست از جانش هم بگذره. همین رو بعد امام باقر فرمود اصحاب اون کسی از ما که قیام میکنه، یعنی یاران امام زمان، اینجوری انا یا خود من کیسه اخی، از جیب برادرش، از کیسه برادرش پول برمیداره، اونم ناراحت نمیشه، میگه نیاز داشت برداشت، بعدا میمزه سر جاش. مثل اول اسلام که پیامبر یه عده زیادی از کسانی که از مکه هجرت کرده بودن اومده بودن مدینه بدون اینکه یه ریال پول به قول امروزی ها تو جیبشون باشه، با پیرن تنشون از مکه هجرت کرده بودن، به دستور پیامبر اومده بودن مدینه برای تشکیل حکومت اسلامی. اول کار نه، همینجوری بی سرپناه بی امکانات رسول خدا جامعه‌ای درست کرد که مسلمان‌ها اومدن دوتا دوتا عقد و اخوت خوندن، با همدیگه برادر شدن، بعد رفت این خونه محقر رو وسطش پرده کشید، گفت نصفش مال خودم، نصف خونه‌ای که مال خودمه، نه دوتا خونه دارم یکیش بشه مال تو، نصف خونه‌ای که خودم و زن و بچه‌م می‌خوایم توش زندگی بکنیم، نصفش باشه برای برادر من. این اون چیزیه که رسول خدا میخواست بشه، اسلام میخواد بشه، مساوات در حد اعلای خودش، بی ارزش شدن مال دنیا پیش چشم انسان. اگر این شد، دلبستگی قطع شد، انسان روی این مسئله کار کرد، اون وقت حاضر میشه بگذره. ولی اگر نشد، دلبسته به دنیا بود، مثل مردم کوفه تهدیدش بکنم به این که مالت رو ازت میگیریم یا جانت رو ازت میگیریم، جا میزنه. سر این که آیه 15 سوره حجرات که قرائت کردیم خدمتون میگه فقط و فقط کسانی مؤمنن که حاضرن با مالشون و جانشون جهاد کنن، اینه، حاضرن بگذرن ازش، این مؤمنه. وگرنه این نباشه نمیشه بهش حساب کنی. چجور مؤمنیه که باور نداره مالی که در راه خدا خرج کنه، خداوند یخلفه، خدا جاشو پر میکنه. چجور مؤمنیه که باور نداره که اگر در راه خدا قرض الحسنه بده، خدا چند برابر به او پس میده؟ فقط بورس چند برابر پس میده؟ فقط بانک چند برابر پس میده؟ ای بابا، خدا تأکید کرده تو قرآن برای تو که اگر در راه من قرض دادی، اضعافاً، من چند برابر به تو پس میدم. چه مؤمنی هستی که اینو باور نداری؟ پول تو اگر تو بورس بذاری خیالت راحته، اگر قرض بدی به برادر مؤمنت میگی نه این پول دیگه رفت، فاتحه این پولو بخون. چجور ایمانیه؟ چجور نور ایمان به دل آدم وارد شده، آدم این حرفای خدا رو باور نداره؟ چجور نور ایمان به دل انسان وارد شده ولی باور نداره که در راه خدا کشته شدن با زنده شدن واقعیه؟ کسی حاضر نباشه با جانش جهاد بکنه، چجوری مؤمنه؟ مؤمن عاشق لقاء اللهه. امام حسین علیه السلام در یکی از خطبه هایی که در مسیر خوندن فرمودن الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید که حق بهش عمل نمیشه؟ نمیبینید که از باطل نهی نمیشه؟ بعد فرمودن در چنین شرایطی فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه، مؤمن در چنین شرایطی باید آرزوی شهادت داشته باشه، آرزوی دیدار خدا رو داشته باشه. اون دست نوشته شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی رو دیدید دیگه، حتما که قبل از شهادتشون نوشتن خدایا من عاشق دیدار تو هم، آن دیداری که موسی آن را تاب نیاورد، عاشق دیدار تو هم. مؤمن کسیه که وقتی او رو تهدید به کشته شدن میکنه، تهدید به جنگ نظامی میکنن، میگه ما رو از چی میترسونی؟ قل اتربص بنا الا احد الحسنیین، منو از دو تا بهتر، نه یکیش خوبه یکیش بهتره، از دو تا بهتر میترسونی؟ یعنی اگر اومدم و جنگیدم با تو و بر تو پیروز شدم چه بهتر، اگرم که تو منو کشتی و به شهادت رسیدم بازم چه بهتر، چه بهتر. جامعه‌ای که دل بستگی به دنیا نداره قدرت معنوی پیدا میکنه، ترس درش راه نداره، اصلا دیگه قدرت‌های مادی نمیتونن اون رو تهدید بکنن. با چی تهدیدش کنن؟ آخرین تهدید اینه که تو رو میکشن. اون آرزو شهادته، اون آرزو شهادته. اگر اومدند و اینها رو از یه جامعه گرفتند، نگاه جامعه به زندگی به دنیا نگاه مادی شد، هم مغمش دنیا شد، این جامعه دیگه جامعه انقلابی نیست، این جامعه دیگه حاضر نیست بگذره از مالش و از جانش در راه خدا، و این جامعه به درد نمیخوره. 12,000 نفر باشن که با مسلم بیعت کردن، 20,000 نفر باشن، 40,000 نفر باشن، امامشون تک و تنها سر بریده میشه. اینا میترسن برن امامشون رو یاری کنن، میترسن. اما ترس ریشه در این داره، در این اعمال ما، در این دل بستن به دنیا. قرآن کریم در مورد کسانی که در احد ترسیدند و جا زدن میفرماد انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. میدونید چی شد اینا ترسیدن؟ شیطان باعث شد اینا پاشون بلغزه. چرا؟ به بعض ما کسبوا، به خاطر اعمالشون ارادشون ضعیف شد، ترسو شدن. تمام کسانی که سد راه اولیای خدا شدند در جامعه اسلامی، نذاشتن اهل بیت کارشون پیش بره، وقتی نگاه میکنی میبینی همین هایی بودن که محبت دنیا دست و بالشون رو بسته بود، روی انقلابی نداشتن، خودشون روی انقلابی نداشتن، روی انقلابی دیگران رو هم تضعیف کردن. همشون اینجوری بودن، کار رو مشکل کردن. این از وضعیت شیعیان کوفه. پس ما در کوفه در مورد شیعیان صحبت کردیم، این که اموی ها مشکلشون چی بود وقتی در مورد شام انشاءالله صحبت میکنیم روشن میشه، در مورد شیعیان صحبت کردیم. دیروز توضیح دادیم از نظر تاریخی چی شد، دیشب، امشب هم تحلیلی عرض کردیم، این که اینجوری شد اوضاع و برگشت و عبیدالله تونست با شایع سازی و با تهدید اقتصادی و با تهدید جانی شیعیان رو خونه نشین بکنه و متفرق بکنه از دور مسلم و منصرف بکنه از یاری امام حسین، ریشش در ترس مردم بود. و گفتیم این ترس دو تا عامل داشت، یکی این که اون ایمانه و بصیرت کامل نبود، کسی اعتقادش کامل راسخ نباشه یا وسط را شک میکنه، اصلا شک میکنه که داره راه درست میره یا نه، حق باطل شک میکنه، جا میزنه. دشمن انقدر راحت طرف مقابل ما رو هم حق جلوه میده. اصلا امیرالمومنین میفرماد که اگر حق و باطل برهنه و بدون به اصطلاح غبار و بدون تزیین در مقابل مردم قرار بگیرن، همه حق رو قبول میکنن. اما مشکل اینه که وقتی میخواد دشمن باطل رو به خورد مردم بده، یخذ من هذا رزقن، یه تیکه از حق میگیره یه تیکه از باطل. باطل رو میذاره مغزش، پوستش رو میذاره حق. هر که نگاه میکنه میگه آیت الله دیگه، مرجع تقلید دیگه، سید دیگه، نمیدونم استوانه نظام دیگه، خیلی برای انقلاب زحمت کشیده. طرف رو نگاه میکنه باورش نمیشه این باطل باشه، چون ظاهر حق داره. بجز اون کسانی که الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، کسی که بصیرت داشته باشه میفهمه که مغز این حق نما باطله. این اولین عامل ترس مردم کوفه که اون شناخت کافی رو نداشتن و ستارا شک میکردن. عامل دوم ترسشون هم دلبستگی به دنیا، دلبستگی به دنیا. اصلا هم مهم نیست که طرف خیلی وضعش خوبه یا نه، ممکنه یکی میلیاردی ببخشه و این خیالش نباشه، ممکنه هم یکی از هزار تومنیش حاضر نباشه بگذره. این دل نبستن به دنیا فقط مال پولدارا نیست، فقیری هم که حسرت دنیای پولدارا رو میکشه اونم دلبسته به دنیاست، اونم آب گیرش نیومده وگرنه شناگر خوبیه. ما با تمرین هایی که اسلام گذاشته برای جهاد با مال و جان، این محبت رو از دلمون بیرون کنیم. با تقویت محبت اولیای خدا محبت دنیا رو از دلمون بیرون کنیم. این روضه امام حسین علیه السلام چقدر قشنگ محبت دنیا رو از دل ما بیرون میکنه. چند بهتون دادن اینجا نشستید؟ مگه نمیترسید کرونا بگیرید اومدید اینجا؟ ببین همه چی رنگ میبازه، همه چی رنگ میبازه. اینجوری این بساط روزه رو برای ما برپا کردن، ما بیایم اینجا دلمون رو از محبت دنیا خالی کنیم، از عشق امام حسین پر کنیم، خود به خود محبت دنیا میره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. چجوری محبت امام حسین ترس از دل آدم میبره؟ وقتی رفت آبس، جناب آبس رضوان الله تعالی علیه به میدان، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلو، اصلا کوچه باز میکردن کنار میرفتن. صدا زده بود، یکی صدا زد هازا اسد الاسود، این شیر شیرانه، کسی جرأت نمیکرد بره جلو. به جای اینکه آبس از اون همه آدم بترسه، اون همه آدم از آبس میترسید، بعد شمشیرش رو انداخت بیاید بجنگید، من اومدم برای حسین کشته بشم، زرهش رو در آورد. پس صدا زد میدونی چرا من از شما نمی ترسم؟ چون حب الحسین اجننی، عشق حسین منو دیوونه کرده، دیگه من از هیچ چی نمی ترسم، اومدم بالو پرم رو به آتیش عشق حسین بزنم. نوبت ما هم میشه یا نه؟ افسوس به آتش نزدم بالو پرم را، تا باد به عالم برساند خبرم را. این از این طرف. از اون طرف اونایی که دلبسته به دنیا بودن دیگه از هیچ جنایتی شرم نمی کردن، هیچی. شما به هر کسی، هر مکتبی بگید، مثلا یه بچه‌ای تو کوچه زمین خورد، یه آدم زورگویی اومد مثلا زد تو گوش این بچه، یه جسارتی کرد، عکس یه دختر بچه یمنی رو میبینید مثلا تکتیر انداز اونو زده، دل آدم آتیش میگیره. هر کی باشه دلش آتیش میگیره، انسان باشه. چرا؟ مگه بچه چه گناهی کرده؟ اما وقتی محبت دنیا تو دل کسی خیلی پررنگ شد، دیگه حاضر برای رسیدن به اون دنیا هر کاری بکنه. دیگه دست و پا زدن یک بچه شش ماهه‌ای که آب نخورده، شیر نخورده، لبهای خشکش رو مثل یک ماهی از آب بیرون افتاده به هم میزنه، دل اون رو نمیلرزونه. نه تنها دست و پا زدن بچه،
دلشو نمیلرزونه، لبهای خشک اون بچه دلشو نمیلرزونه، بلکه سپیدی زیر گلوی اون بچه چشمش رو میگیره. یه کاری بکنم هم بچه رو بزنم هم پدر رو، یه کاری بکنم کمر حسین بشکنه. این تیر سه‌شعبه وقتی به گلوی علی نشست، خدا میدونه چه گذشت بر دل ابو عبدالله که ندا اومد حسین جان صبر کن، ناراحت نباش، ما او رو در بهشت به یک دایه‌ای دادیم، حسین تحمل کن، امان از دل حسین. هر روزه یک اوجی داره، به نظر من اوج روزه علی اصغر اونجاییه که آقا عبا رو روی سر این بچه کشیده بود، یک قدم به سمت خیمه میرفت دوباره برمیگشت، با چه روی این بچه رو به مادرش نشون بده. حسین سرگردان شده، امام عالم و آدم سرگردان شده، آخرش تصمیمش رو گرفت، آرام رفت پشت خیمه با نوک شمشیر. قبر کوچکی اینجا بود که شاید بعضی ها گفتن یه صدایی اومد، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، حسین جان اجازه بده یه بار دیگه مادر شهید ششماهش رو ببینه. السلام علی حسین.